الشيطان الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل از هر چیز لازم می دانم روز معلم رو که در سراسر کشور به مناسبت شهادت آیت الله مطهری برقرار می شود، روز معلم رو به شما تبریک بگم و به همه معلمان و درود و رحمت بفرستیم بر روان پاک مرحوم علامه مطهری که من خاطرات بسیار خوبی از ایشان دارم و ایشان مصداق واضح العالم به زمانه بود. واقعا می دانست در این زمان چه باید گفت و چه باید نوشت و چه باید انجام داد. تمام عمرش مشغول بود به خدمت، خدمتی مفید و مؤثر که در طول تاریخ به عقیده من ماندگار است. و تشکر کنم از برادر عزیزمان، اظهار محبت کردن از طرف خودشون، از طرف آقایان و از سخنان کاملا پیدا بود که از دل برمیخیزد و از عمق جان است و من از این جهت بسیار سپاس گذارم. و اما بدم این سراغ بحث اخلاقی امروز، جلد هشتون مسائل نیست، عرض میکنم اون کتاب رو بگیرید برم بدید. و اما حدیث اخلاقی که امروز میخوانم، حدیثی در ادامه آداب معاشرت مطابق آنچه مرحوم شیخ خرعاملی در وسائل آورده است. حدیث 13 از باب 117 جلد 8 وسائل صفحه 529 وسائل های قدیم. حدیث از علی ابن مهزیار. علی ابن مهزیار هم قاعدتا یا از امام حسن عسکری سلام الله علیه یا از امام هادی علیه السلام نقل میکنه، رفعه و مرفوع است، از یکی از این دو بزرگوار است. قال، حدیث رو دقت بفرمایید. قال یأتی علی الناس زمان تکون العافیه عشرت اجزاء، زمانی فرا می رسد که عافیت 10 جزء دارد. تسعتم منها فاعتزال الناس، 9 دهم در کنارگیری از مردم عافیت. و واحدتون فسمت، و یکی هم در سکوت. 90% در دوری از مردم و 10% در سکوت. زمانی می آید که عافیت و سلامت دین و دنیا به این صورت تقسیم می شود. ما می دانیم اسلام یه دین اجتماعیه. اسلام مثل مرتضی‌ها و صوفی‌ها دعوت به جدایی از اجتماع نمیده. ید الله مع الجماعه است، علیکم بالسواد الاعظم، حتی به ما گفتند به شهرهای بزرگتر بروید. اجتماع، جمعیت از مسائلی است که اسلام بهش خیلی اهمیت داده. نماز ما نماز جماعت، نماز جمعه جماعت، حج ما تمام مسلمان ها دور هم جمع می شوند. آیا یه چنین دینی دعوت به اعتزال، گوشگیری، کنارگیری می کند یا منظور چیز دیگر است؟ منظور از یعطی زمانون علن ناس اشاره به زمانی است که جلسات ناسالم میشه، مجالس گناه زیاد میشه، مجالس آلوده زیاد میشه. سلامت در چنین زمانی در اعتزال و دوری و جدایی از اون مجالس آلوده به گناه است و 10% هم در سکوت، سخن نگفتن جز به خیر و خوبی و سلامت. در اسلام حضور در مجالس گناه گناهه، هرچند انسان مرتفع گناه نباشه، تماشاچی باشه، تماشاچی نباشه، ساکت باشه، حضور در مجلس گناه گناهه. داستان امام صادق رو همه شنیده ایم، کسی حضرت رو دعوت کرده بود با جماعتی، یه وقت برای خوشایند بعضی از حاضران امام صادق ملاحظه کرد، دید ظرف شرابی بر سر سفره آوردن. امام از جا برخاست، فرمود در مجلسی که معصیت خدا بشود من حضور نخواهم داشت. ولی خود امام هرگز آلوده به شراب نبود، واضح و مسلم حضور در مجلس گناه هم گناهه. متاسفانه در زمان ما در گوشه و کنار مجالس گناه کم نیست و همون مجالسه که سبب نشر فساد و گناه میشه. گاهی یه مجلس عروسی و زفاف آلوده گرفته می شود، افرادی با بدنهای نیمه عریان در اونجا حضور پیدا می کنند، جوانهای مجرد و غیر مجرد صحنه رو می بینند و آلوده پایکوبی می شوند. گاهی از همین یه مجلس عروسی 10 طلاق بیرون میاد، یعنی نطفه طلاق ها در اون مجلس منعقد میشه، 10 جوان به انحراف کشیده میشه، 10 زن همسردار آلوده میشه. مجلس گناه مثل مجلسی است که آتشی در آن روشن کردن، افراد وارد بشن دامانشون آتش میگیرد، نگیره دود آتش در دستگاه تنفس اونها میرود، آلوده میکنند. بعضی ها میگن آیه شب بیشتر که نیست، اجازه بدید هر کاری میخوان بکنن، اما بعد از این شب چه حوادثی واقع میشود؟ حساب اون حوادث رو نمی کنن. مجلسیست تریاک می کشن، مواد مخدر، جوان شرکت می کنه. همین مجلس سبب آلودگی او به مواد مخدر میشه، به مشروبات الکلی میشه. تاریخچه آلودگی جوانان رو به مواد مخدر ببینید، غالبش به واسطه شرکت در مجلس آلوده و گناه و ناباب بوده. و رضا همیشه وقتی این جوانان به من میگن آقا به ما نصیحتی کنید، میگیم بابا اولین کارتون این است که نمازاتون اول وقت بخونید، خیلی اثر داره. دوم، از مجالس آلوده به گناه بپرهیزی. سوم، از دوستان ناباب دوری کنید. این اعتزال و ناز همین زمانی فرا میرسد که در اون زمان عافیت و سلامت دین و دنیا هر دو در کنارگیری از این مجالس آلوده و محافل آلوده به گناه، و یه بخشی هم در سکوت، زبان آلوده به غیبت، تهمت، دروغ، پخش شایعات درباره اشخاص، میگن این طور شده، شنیدم اون طور شده، چیزی که یکی از گناهان بزرگی است که اسلام نسبت به آن تهدید کرده است. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في المؤمنين، کسانی که دوست دارن اشاعه کنن گناهان و غیبت ها و نسبت های بد، اینها عذاب علیم فی دنیا و الاخرت دارن. لازم میدانم به تناسب همین بحث جمله دیگری هم عرض کنم. خواهشی از تمام مردم کشور که صدای من به آنها میرسد و از شما عزیزان، و خواهشی هم از دولت کنم. امسال سال خوشسالی شدیدی هست، خوشسالی توأم با سرمای شدیدی که آسیب زیادی به زراعت و درختان رسانید. یکی از عوامل این مشکلات همین گناهانه، همین مجالس آلوده است، همین هاست. اینو من عرض نمی کنم، حدیث معروف امیر مؤمنان و همه شما عزیزان شاید شنیده باشید. ما هم در تفسیر نمونه، در تفسیر سوره نوح نقل کرده ایم قریبه به این مضمون. ابن عباس نشسته بود خدمت امیر مؤمنان، کسی از در آمد، عرض کرد یا امیر المؤمنین، زراعات ما خشکیده، آفات افتاده به درختان میوه ما. حضرت فرمود برو از گناهانت استغفار کن. نفر دیگری آمده از کرد یا امیر المؤمنین، چاها آب نداره، قناتا داره خشک میشه، به داد ما برسید. فرمود برو از گناهانت استغفار کن. سومی آمد از کرد یا امیر المؤمنین، بچه های ما گرفتار بیماری و آفت شدن، از دست میرن، جوانانمون از دست میرن، چی کار بکنی؟ فرمود برو از گناهانت و دیگران از گناهانشون استغفار کنن. وقتی اینا رفتن، ابن عباس عرض کرد سخنی که مضمونش این بود آقا شما یه طبیب هستید که برای همه بیماری ها یه نسخه میدید، به همه یه جواب میدی. فرمود ابن عباس من اینو از خودم نمیگم، از قرآن میگم، مگر سوره نوح نخونده ای؟ عرض کرد کجا؟ فرمود فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. نوح پیغمبر میگه بیایید از گناهانتون استغفار کنید، باران ببارد، آفات زراعت از بین برود، بچه هاتون سالم بماند، خدا برکت به کسب و کار و زندگی و تجارت شما بدهد. استغفروا ربکم نوح دستور استغفار برای همه اینا میده. منم از این آیات قرآن این استفاده رو کردم. واقعا همه مردم بیایند از گناهان استغفار کنند، از کم فروشی، رشوه خواری، مجالس گناه، مجالس آلوده، غیبت، تهمت، بدگویی نسبت به یکدیگر. گناه زیاد شد، این آثار داره. یه جا باران قطع میشه، یه جا باران میباره آفت، یه جا باران میباره آفت هم نیست، اموالشون تبدیل به سلاح‌های مرگبار و کشنده میشه. هر کجا یه رقم آفت میبینم. بنابراین تصور من این است که انشاءالله هممون لااقل بعد از نماز صبح سر به سجده بگذاریم و 70 مرتبه استغفر الله بگیم، از خدا آمرزش به طلبیم تا مشکلات و گرفتاری ها انشاءالله در تمام مسائل زندگی برطرف بشود. این درباره مردم. درباره دولت، دولت محترم هم باید بدانه امسال سال سختی است برای مردم. تا اینجا امیدواریم انشاءالله نزول آیات آسمانی در ادامه بیاید و رفع نگرانی بشه. مشکلات دارن کشاورزان، دامداران گرفتار مشکلات هستند. برنامه ریزی وسیع و گسترده‌ای میخواد، از هزینه های غیر ضروری باید بزنن و به این مسائلی که ضروری هست برسن. مردم انتظار دارن، میگن درآمد دولت که بسیار خوبه، منتها یه برنامه ریزی کاملی میخواد که این قشرهای ضعیفی که بر اثر خشکسالی گرفتار میشن به یاد اینا باشن، به داد اینها برسن، مشکلات اینها رو حل کنن. امیدوارم خداوند هم به مردم هم به ما و هم به دولت انشاءالله توفیق دهد در این برهه از زمان هر کداممون انشاءالله بتوانیم به وظیفه خودمون برای حل مشکلات عمل بکنیم. بله، مجلس باید اجازه همکاری بکنه، اجازه مصرف بده، دولت باید فعالیت کنند، مدیران باید تدبیر داشته باشند، مردم باید همکاری کنند، همه دست به دست هم بدهن، انشاءالله مشکلات حل بشه. من دلم میخواد چند مرتبه هم خطوه هم من جوجیب رو در اینجا بخوانیم برای حل مشکلات. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 یا من یجیب المضطر و یکشف عنه السوء والبلاء ارحمنا و اکفنا ما اهمنا من امر دیننا و دنیانا یا ربنا و یا الهنا و یا مولانا. در باقی مونده وقت بریم سراغ بحث فقهیمون. مسئله گذشته که مسئله سوم بود، مطالب زیادی درش گفته شد. به بهانه مسئله سوم بحث‌هایی از نذر و بحث‌هایی از یمین و بحث‌های مختلف دیگری داشتیم که انشاءالله فراموش نمی‌کنیم. منتها 5 تا نتیجه رو که ما میتونیم از میان نتایج بهش اشاره کنیم، من فهرستوار برای شما یادآور میشوم. اولین نتیجه که گرفتیم این بود که در نظر رجحان اصل عمل لازمه، شاخ و برگه ها لازم نیست رجحان داشته باشه، نداشته باشه عیبی نداره. دوم، مخالفت نظر آیا قضا داره یا نه؟ دلائلی داریم بر این که قضا داره، اما قانع کننده نیست. ولی احتیاط، احتیاط وجوبی این است که مخالفت نکنیم، یعنی اگر نظر بهش عمل نشد علاوه بر کفاره قضا هم به احتیاط وجوبی انجام بشه. سوم، اگر نظر مشروط بود شرطش حاصل نشد یا بعد از مردن نظر کننده شرط حاصل شد، این نظر باطله و دلیلی بر وجوب وفای به این نظر مشروط بوده، به شفای فرزند، به آمدن مسافر، به صاحب فرزند شدن شرط حاصل نشد، ولو بعد از مرگ ناظر شرط حاصل بشه واجب الوفا نیست. چهارم، نظر خواه نظر حج باشه یا نظر احجاج، خودش حج به جا بیاره یا دیگری رو به حج بفرسته، هیچ کدام از اینا نظر مالی خالص نیست که ما بگیم این شبیه دویونه و باید از اصل ترکه پرداخته بشه. نه، یه همچین دلیلی نداریم که جز واجبات مالیه باشه. در امر پنجم گفتیم ولی اگر کسی نذر حجی بکنه یا نذر احجاجی بکنه، احتیاط آن است که بعد از او اگر نذر منعقد شده، امکان عملم بوده، عمل نکرده، هنس نذر کرده، هم کفاره و هم خود نذر حج یا نذر احجاج رو، احتیاط آن است که از ثلث مالش، نه از اصل مال. مال ثلث مال رو در اینجا ترجیح دادیم به عنوان احتیاط، البته در صورتی که ثلثی برای خودش تعیین کرده باشد و الا با رضایت ورثه این کار انجام شود. این امور پنجگانه بود که از این بحث های چندین روز علاوه بر احکام نذر و احکام یمین و اینها از مسئله سوم توانستیم استفاده بکنیم. و اما سرنخ مسئله چهارم من امروز بیاندازم. مسئله چهارم درباره این است که کسی نذر حجت الاسلام کرد، حجت الاسلامی که واجبه نذرم کرده. در این مسئله دو فرع، دو شاخه است. یکی این است حجت الاسلام الان واجبه، علاوه بر این نذرم میکنه. در اینجا دو سوال پیدا میشه. اول اینکه آیا نذر واجب منعقده یا تحصیل حاصله؟ آیا نذر واجب میشه کرد، نمیشه کرد؟ اقوال در اینجا مختلفه. اکثریت گفتن میشه نذر کرد واجب رو، اهل سنت هم بسیاری گفتن. دوم این است اگر منعقد شد تداخل میکنه، یه حج باید به جا بیاره یا دوتا؟ مشهور یکیه ولی دوتا هم گفته شده. پس نذر کرد حجت الاسلام را، حج واجب را، آیا این نظم منعقد است؟ اولا دلیل انعقادش چیه؟ دلیل مخالفین انعقاد چیه؟ جواب اونها چیه؟ این یه مطلب. انعقده، امام میگه انعقده، منعقد میشه. دوم این است، حالا که منعقد شد تداخل حاصل میشه، یه حد بیشتر واجب نیست. اگر عمل نکرد چه میشه؟ آیا دو تا قضا داره؟ یه قضا داره؟ کفاره که قطعا داره. این یه فرع مسئله است. فرع دوم مسئله این است، الان مستطیع نیست. در فرع اول الان مستطیع بود، فرع دوم مستطیع نیست. نذر کرد حجت الاسلام، بله این بحث اول بود که گفتیم بحث میکنیم که شخص مستطیع میتونه نذر بکنه. آیا دلیلش چیه؟ بعضی مخالفت کردن، دلیل مخالفین چیه؟ میگیم اینا رو فعلا عنوان مسئله. فرع اول این بود مستطیع بود و نذر کرد. فرع دوم مستطیع نیست، نذر میکنه نهج رو، حجت الاسلام رو، حجت الاسلام رو نذر میکنه. اینا میگن دو حالت داره. یه حالت این از نذر میکنه، من ولو مستطیع نیستم دست و پا باید بزنم، استطاعت فراهم کنم، حجت الاسلام رو به جا بیارم. یعنی دو چیز رو نذر کرده، نذر کرده حجت الاسلام و تحصیل استطاعت، و تحصیل استطاعت. حالت دوم این است که نه، من نذر میکنم هر وقت مستطیع شدم، علاوه بر این که حج بر من واجبه و حکم استطاعت، نذرم میکنم مثل شاخه اول. منتها اون در حال استطاعت نظم میکرد حج را، این در حالی که استطاعت نداره میگه اگر مستطیع شدم نظم میکنم حج را به جا بیارم، تأکیدن. بنابراین عنوان مسئله ما این شد که نظر، نظر حجت الاسلام. درست؟ مرحوم صاحب عروه این مسئله رو در مسئله چهاردهم بیان فرموده و حق مطلب رو در اونجا گفته و دیگرانم دنبال کردن. من بقیه بحث میزنم چهارشنبه، اما جواب یه سوال بدم. دیروز یه آقای از برادران شرکت کننده در درس با جوش و خروش فراوان و خیلی عصبانیت آمده و میگو آقا شما میگید کفاره نذر کفاره ماه رمضانه، این برخلاف فتوای چند نفر از بزرگان معاصرین مرحومین و امثال ذالک است. اونا گفتن کفاره کفاره یمینه، شما میگید کفاره ماه رمضانه، 60 روز و 60 مسکین. اونا 10 مسکین گفتن. گفتم جوش نزنید، مشهور همینه. من یه عبارت کوتاهی از جواهر نوشتم میخوانم و تمام. جواهر جلد 33 کتاب الکفارات، نه کتاب النذر، صفحه 175. بهشون قول دادیم بیاریم. میگه ان المشهور، صاحب جواهر، کونها، ضمیر کونها به چی برمیگرده؟ کفاره. مخیرتن که کفارت شهر رمضان، بل ان الانتصار والغنیه الاجماع. مرحوم سید مرتضی در کتاب انتظار، در کتاب انتصار، و مرحوم ابوالمکارم بله در کتاب قنیه ادعای اجماع کردن کفارش مثل کفاره ماه رمضانه و همان حجه، منتهی اقلیت کمی هم هستند گفتن کفاره کفاره یمینه. بعضی از بزرگان متأخرین و که اینها خیلی اهتمامی به امر مشهور و ادعاهای اجماع مستکشون این مبناشون بود، خیلی به این مسئله اهتمام نمی کردن، اینا ترجیح دادن کفاره یمین باشه، ولی مشهور حتی ادعای اجماع شده کفاره نذر است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.